تو شهر روزی می توانید 10 میلیون تومان بفروشید، در یک طول یک اجرا میشه مثلا 1 میلیارد تومان. شما 450 میلیون فروختید، بنابراین 45 درصد از بهره وری اونجا رو محقق کردید و این دوتا شاخص اگر انشالله محقق بشه، بسیاری از موضوعات نظری که ما داریم صحبت میکنیم میشه مستند در واقع به یک موضوع اتفاق بیفته. اما در مورد موضوع تئاتر ببینیم، ببینید موضوع شعار تئاتر ببینیم، شعار تازه این نیست، حالا مطرح بوده از طرف اشخاص و گروه ها و رسانه های مختلفی
و اصلا از اواسط دهه 80 هم اون شعار تئاتر برای همه که توسط اداره کل هنرهای نمایشی خیلی تعقیب میشد. آقای دکتر سرسنگی هم اون موقع خیلی پافشاری میکردن روش و فکر میکنم تو همین الان هم، حالا من نمیدونم، تو همین الان هم شعار جشنواره تئاتر فش همیشه تئاتر برای همه بود توی این چند سال.
آقای مهندس پور میگفتن مبدعش ایشونن و شعارم ایشون، گفتن من عوض کردم چون دوره که اومدن شعارو کردن که با هم حرف بزنیم.
آره به هر حال منظورم اینه که آره این قدمت داره.
بله وجود داشته. حالا در واقع خانه تئاتر در این دوره از هفته گرامی داشته تئاتر آمده تمرکز کرده و سعی کرده اینو به عنوان شعار اصلی بولد بکنه و بلکه بتونه در واقع بیشتر از این پیش مطرح بکنه. این نه خوب میتونه، فی نفسه میتونه نه خوب نه بد باشه.
درست.
بد نیست به خاطر اینکه اگر یک شعاری باشه که در جهت تحققش تلاش بشه، برنامه ریزی بشه، بسرسازی بشه، چون شعار که فی نفسه چیزی رو از پیش نمیبره. حالا شما بگیم مثلا ماس بخوریم خب، یا مثلا هر چیزی در هر شغلی مثلا ورزش کنیم، بله تا وقتی برنامه ریزی نشه و زمینه ها و تمهیدات لازم براش فراهم نشه هیچ اتفاقی نمیفته. اما میتونه به عنوان یک هدف، یک در واقع چشمنداز مورد نظر باشه تا اینکه شما تلاش بکنید که چطور میتونید اونو محقق بکنید. بنابراین بد هم نیست و میتونه پیشبرنده باشه اگر مثلا فقط محدود نشه به یه دوره مشخص و در طول سال فکر بشه به اینکه چطور میتوان با چه روش ها، تمهیدات، پیگیری ها و سازوکارهای این رو محقق کرد. اما نمیدونم حالا ادامه بدم یا نه، اما چه روش هایی وجود داره برای اینکه
اتفاقا بخشی که وقتی میگیم که قرار مردم بیشتر برن تئاتر ببینن، لابد یک بخشی از وظیفه محول میشود به حاکمیت و دولت، یک بخشی از وظیفه محول میشود به خود هنرمندان و یک بخشی هم برمیگرده به مردم.
بله.
یعنی در واقع این سزل بعد اتفاق بیفته تا میزان حضور مردم تو سالن‌های تئاتر بیشتر بشه. حالا اول راجع به هنرمندان صحبت بکنید، به نظر شما اون بخشی که به عهده تولید کنندگان تئاتر چیست؟
ببینید من فکر میکنم بهتر بر مبنای اولویت صحبت کنیم. البته من نقش عمده‌ای برای مردم قائل نیستم در این وسط، یعنی نقش تعیین کننده این چنینی. فکر میکنم اگر اون دو گروه اول نقششون رو به درستی انجام بدن، خود به خود به شکل اتوماتیک مردم نقش خودشون ایفا خواهند کرد و اگر مردم در این موضوع پیش بینی میشن به خاطر این است که اون دو تا بخش کارشون رو به درستی انجام ندادن. ببینید در واقع بذارید اینطوری شروع بکنیم. وظیفه دولت ها حفاظت از جامعه و توسعه ارتقای سطح کلی زندگی در یک جامعه است.
من.
یک مشکلی که در همه جامعه وجود داره انواع مسائل هست که براش جامعه ناگزیر به هزینه دادنه. این خیلی وسیعه، از محیط زیست شما بگیر تا بحث سلامت و آموزش بگیر تا نمیدونم انواع بزهکاری ها بگیر تا تولید نمیدونم زباله بگیر تا جرایم بگیر، همه اینها چیزایی که به جامعه هزینه‌ای تحمیل میکنه. یک اقدامات پیشگیرانه ای از این هزینه‌های دربار جامعه وجود داره که فرهنگ، گسترش فرهنگ و هنر یکی از مهمترین اونها سر همه جوامع. یعنی شما از طریق سرمایه گذاری در بخش فرهنگ و هنر هزینه‌های سربار جامعه رو که به مراتب بیشتر از تولید فرهنگی هنری، هزینه‌های اختصاصی تولید فرهنگی هنری کاهش میدید، توجه میکنید. بنابراین وظیفه همه دولت‌ها، همه حاکمیت‌ها این است که به مقوله فرهنگ و هنر توجه جدی بکنن. به خاطر چی؟ نه اینکه به صرف ماهیت فرهنگ و هنر، بلکه اصلا چیز چی میگن اقتصادی و پایه‌ای داره. یعنی شما هزینه‌های دیگر رو کاهش میدید با این کار، توجه میکنید، هزینه زندان هاتون، هزینه نمیدونم وندالیسم، هزینه اختلافات، طلاق، نمیدونم دعواها، خشم، خشونت، همه اینا که هزینه‌هایی که متوجه جامعه میکنه، عدم مشارکت، همه اینها رو فرهنگ و هنر میتونه چیکار کنه؟ تعدیل بکنه. بنابراین این وظیفه در وهله اول پیش از اینکه وظیفه هنرمندان یا مردم باشه، مردم بر عهده نمایندگان هر دو ایناست که همشون در یک جمع مردم محسوب میشن، دولت موظفه که چنین فکری بکنه. و تئاتر در مجموعه فرهنگ و هنر یک جایگاه ویژه و اختصاصی داره که اگه لازم باشه من میگم چرا، و فکر نمیکنم بارها صحبت شده در اینکه چرا این جایگاه رو داره. جایگاه تئاتر صرفاً به هنر تئاتر و اون چیزی که عرضه می شود بر نمی گرده، توجه میکنید، بلکه به ساز و کارهای تولید و مناسبات تئاتر، یعنی به عنوان یک پدیده اجتماعی درست. قابل توجهه، به عنوان یک پدیده‌ای که به مردم امکان گفتگو کردن میده، امکان بیان نظراتشون رو از شکلهای مسالمت آمیز میده، امکان کار گروهی و در واقع همگرایی میده، امکان انسجام میده، نزدیک میکنه اونها رو به هم دیگه. و خیلی خیلی کارکردهای اجتماعی تئاتر خیلی متفاوت از کارکردهای هنری و اون چیزیه که ما بهش تمرکز میکنیم و توجه داریم. اینو در جای اشاره کردم، من میگم یک بحثی مطرح نسبت به دو نوع دموکراسی، یک نوع دموکراسی که در یونان باستان وجود داشته و یک دموکراسی که در حال حاضر در غرب وجود داره، و بسیاری از متفکران دموکراسی یونان باستان رو ارجح میدونن به مراتب نسبت به دموکراسی فعلی که در غرب وجود داره. علتش هم این است که دموکراسی یونان بر تئاتر پایگذاری شده بوده و نمود و نماد اصلیش تئاتر بوده و امکان گفتگو و امکان انتقاد و امکان تبادل آرا رو فراهم می‌کرده، در حالی که دموکراسی فعلی دموکراسی که متکی بر رسانه است و رسانه گرچه میتواند چند صدایی باشه ولی امکان یک سو، یعنی بله دیگه در اصل یک سوی است و اگر به وظایف خوش عمل نکنه یک سو هم هدایت میشه و کسی هم نمیتونه مانعش بشه، توجه میکنید؟ برای من میخوام بگم که این وظیفه دولته. دولت حالا چیکار میتونه بکنه برای این که در جهت کاهش هزینه‌هاش و در جهت افزایش رضایت و رفاه ملت در واقع قدم برداره؟ حالا فکر میکنم بعدم که آقای من به اون موارد میتونم اشاره بکنم، به چندی موردی که به نظرم میرسه.
بسیار خوب، اصلا هنرمندا توی این بخش چه تکلیفی دارن به نظر تو؟
ببینیم یه اتفاق تاریخی را میفته بعد از انقلاب خصوص، این که خب جامعه به سمت طبقه متوسط شدن پیش میره و دولت هم برنامه شد حداقل در حوزه تئاتر میذاره که شروع کنه سوبسید دادن هایی. این دادن ها یه بخشش حالا در قالب هزینه کردن واسه تولید تئاتر بوده، ولی یه بخش این بوده که مثلا اون طبقه متوسط رو با دادن بلیط در ده مثلا دههای مثلا گذشته دهه 60 دهه 70 شده مثلا اواخر دهه 80 با دادن بلیط به خانواده مثلا برید تئاتر ببینید، که هنوز فرهنگ هم وجود داره، یعنی مثلا ما در نمایشه اتوبوسی هنوز میتونیم بحث کنیم در مورد اینکه حتی بین مردم، به من خود زیورالم میگن که مثلا بلیط نداری به من بدی، یعنی چیزی مثلا رایگانه که با دولت سوبسیدشو بده که من برم تئاتر رو ببینم. این یکی از مشکلات جوامعی مثل ایران هست که داره به سمت متوسط شدن پیش میره و دولت هم واسه این که حالا حداقل در حوزه تئاتر این قضیه رو حل کنه و اثر خودش بازش کنه، میاد این در قالب این سوبسید این شکلی هزینه میکنه. و حلقه مفقودش کجا بوده؟ تو حوزه آموزش بوده، تو جوامعی که حالا مثلا تئاترشون خیلی قدرتمند هست. نکته مهم اینه که تو مدرسه تئاتر آموزش داده میشود و این فرهنگ تئاتر دیدن در واقع همونجا داره شکل میگیره. خب اونا که داره آموزش میده خود هنرمندا هستن. من مثلا یادم پارسال دوستان تو خانه تئاتر رفتم با وزیر آموزش مثلا مذاکره کردن که برن در مدارس کاری بکنن، ولی خب ما هیچ خروجی که ندیدیم از این قضیه، خب صرفا فقط یه دیدار بود. ولی خب همه الان نگاه کنیم اگر مثلا دوستان میرفتن فعالیت میکردن، یک نسل حداقل تو مدرسه، چون همون چند تا مدرسه که مفتن کار میکردن، یک نسل تئاتری میتونستن پرورش بدن و یه بازده، یعنی اون عدد رقمی که الان میگیم خیلی کوچولو هست تو تماشاگرها، این فرهنگ وجود میگه که تو باید بری بلیط بخری، تو باید بری توی صف وایسی، تو باید بری مثلا یادداشت بخونی که یک نمایش رو انتخاب کنی، تو باید به خیلی از فاکتورها واسه انتخاب نمایش دقت بکنی. ذائقه در واقع اون بچه رو هم پرورش میدادن و شما 10 سال بعد یک نسل تئاتر بین خیلی خوب داشتیم. ولی خب این نگرانی الان در دولت وجود نداره که پولی که مثلا به عنوان کمک هزینه حالا یا بودجه تئاتر مد نظرش هست و تو حوزه آموزش بره هزینه کنه. آموزش هم نه اینکه من هنرمند آموزش بده، بله آدم ها رو آموزش بده، مثلا تئاتر دیدن بله. و این و این پولی که بخواد هزینه کنه در واقع به جایی که هنرمند بره الان یک نمایش خلق کنه که 30 روز اجرا بره و تموم بشه، بره اینو صرف یاد دادن بکنه، یعنی چیزی که آقای گیاچی میگن که الان دیگه خود نمایش اهمیت نداره، بلکه فرهنگ نمایش دیدن اهمیت داره و این که بفهمیم که تئاتر چه کار کردی داره، برن اینو در به عنوان همون شعاره که میدن رو برن اینو در واقع ترویجش بکنن، یه رفتار آموزشی داشته باشن که این متاسفانه اصلا در تئاتر ایران وجود نداره. یعنی رابطه تئاتری ها و سیستم آموزش کشور، سیستم آموزشی نه آموزش تئاتر، آموزش همون تئاتر دیدن کاملا قطع شده. و خب حالا مثلا میگم که با در صدا سیما هم این رابطه شکل نگرفته، عموما برنامه های تئاتری هم که وجود اومده برنامه های صنفی بوده، یعنی بحث های صنفی بوده، مثل همین الان بحثی که با داریم میکنی بخش عمدش صنفی داره میشه، هیچ وقت برنامه آموزشی برای تئاتر دیدن ما نداشتیم، در صورتی که من حالا جستارهای خودم در شبکه های تلویزیونی دیگه میبینم که عموم برنامه های تئاتری در واقع غربی یا حتی شرقی موضوعشون همین فرهنگ تئاتر دیدن هست، تا اینکه بگیم دستمزدم کم بوده، پول کم گیرم اومده، مخاطبم کم بوده، من به این فکر میکردم، من به اون فکر میکردم، عمومش واسه ترغیب مردم هست برای تئاتر دیدن و یه شور و هیجان ایجاد کردن که گیشهشون کماکان داغ باشه.
بسیار خوب، متشکرم. شما ضمناً دبیر شورای راهبردی تئاتر کشور هم هستید، شورایی که در اداره کل هنرهای نمایشی فعالیت میکنه و خب طبیعتاً با توجه به عنوان این شورا باید به شکل کلانتر در واقع هدف گذاری و برنامه ریزی برای رسیدن به اون اهداف رو تعقیب بکنه. قبل از عید اگر اشتباه نکنم این شورای راهبردی در واقع صورت جلسه ای از مصوبات خودش رو ارائه کرد، در اختیار عموم گذاشت که اتفاقا بخشایش مرتبط بود با همین قضیه توسعه فرهنگ تئاتر و تئاتر دیدن. یه مقدار راجع به اونم توضیح میدیم؟
بله، البته ترجیح میدم که ادامه بحث رو دنبال بکنم اگر سوالی بود.
من مسئله هم چون ما مهلت زمانیمون توی برنامه پایان میرسه، میخوام اون موضوع هم در موردش حتما صحبت.
بله، قاعدتا در مورد اون موضوع هم صحبت خواهد شد. تمام این نکاتی که الان آقای زیورعالم یا شما اشاره میکنید با هم وابسته است، یعنی هیچ موضوع منفک هم نیست.
بله،
اون چیزی هم که من میگم دقیقا وابسته است به کاری که شورای راهبردی تئاتر در تلاشه که انجام بده. یک موضوع من اینه که نگاه کردن ما به گذشته اگر مثلا برای عبرت آموزی باشه و اینکه تجربه از تجربات گذشته استفاده کنیم خوبه، اگر برای مثلا پیدا کردن تقصیرات و مقصرها و اینا باشه واقعا پیشبرنده نیست و بیشتر ایجاد مقاومت میکنه. بنابراین من همیشه دعوت میکنم که به حال آینده در واقع تمرکز بشه و خیلی موضوعات به سمت انتقادات نسبت به گذشته پیش نره، چون تجربه ای که ما در کشور داریم اینه که هر بار کسی مورد نقد و انتقاد قرار میگیره نه تنها پذیرششون نداره بلکه گارد
میگیره
و بدتر میشه. بله، بنابراین بذاریم ما به آینده نگاه کنیم و خوشبینانه نگاه بکنیم. عرض کردم دولت، من مخالفم با آقای احسان که میگه که سوبسیدایی که دولت میپردازه، به نظرم سوبسیدا یه فوق العاده بی هدف و اندکیست و ابدا بایسته و لازم نبوده هرگز، توجه میکنید که الان بهش خواهم پرداخت. میخوام از اینجا شروع کنم که از همون آموزش های عمومی صحبت شروع کنم. ما در اینجا دو تا بخش داریم، یک بخش تربیت تماشاگران تئاتر یا تربیت افراد فرهیخته و فرهنگی و یک بخش حفظ تماشاگران فعلیه که اونجا نقش هنرمندان خیلی، البته دولت هم در اونجا نقش داره ولی هنرمندان هم خیلی تأثیر بیشتری دارن. در بخش تربیت تماشاگران تازه ما باید حتما در تمام آموزش‌های عمومیمون از پیش دبستانی مهد کودک که زیر نظر بهزیستیه، یعنی باید ارگان‌های متولی، حالا اداره کل هنرهای نمایشی، خانه تئاتر، هر کسی که احساس میکنه مسئولیتی در قبال تئاتر داره با اینها وارد مذاکره بشن، با وزارت آموزش و پرورش وارد مذاکره بشن. ما میهمانی داشتیم از ایتالیا که همین یک ماه پیش اینجا ایران بود و میگفت در تمام مدارس ایتالیا معلم، هر مدرسه یک معلم تئاتر اختصاصی داره. ببینید موضوع تئاتر صرفاً اینا، یه بار دیگه به تاکید میگم چون خیلی اهمیت داره، موضوع تئاتر صرفاً این نیستش که شما نمایشی تولید بکنید و به اجرا در بیارید، بلکه شما رو در یک پروسه‌ای قرار میده که ابزارهای بیانیتون رو، ابزارهای همکاریتون رو، ابزارهای کنشگری اجتماعیتون رو گسترش میده و این منافعش به جامعه برمیگرده. بنابراین تئاتر در دو ساحت قابل بررسی، یک ساحتش ساحت هنری و اجرا و برخورد با مخاطبه و یک ساحتش اون مجموعه فعل و انفعالاتیه که برای در واقع تربیت اجتماعی یا کنشگری مناسب اجتماعی فراهم میکنه و از این جهته که اونجا مثلا هر مدرسه یک معلم تئاتر داره. ما هفته پیش آقای لاراکی اومده بودن که معاون سندیکای سراسری تئاتر آلمان بودن، میگفتن الان در تئاتر آلمان در سال اخیر به موضوع جدیدی که ما توجه داریم، تئاتر پداگوژیه و این تئاتر پداگوژی که به تربیت تماشاچی یا تئاتر تربیت کودکان و جوانان اختصاص داره، رفته به سمت سنین نوزادی. یعنی اونها میگفتن ما در سالن‌های تئاترمون موسیقی ها رو، البته اونجا موسیقی، تئاتر، اپرا، همه اینها جزء مجموعه تئاتر در واقع دسته‌بندی میشه، موسیقی هایی میگذاریم برای خانواده هایی که نوزادهای چند ماهشونو بتونن بیارن و از سنین نوزادی با موسیقی، با فرهنگ آشنا بشن،
با اون فضا اصلا
با اون فضا آشنا بشن. من میگم ما نیازمند اینیم که دولت ما به این موضوع توجه کنه، نیازمند اینیم که با سازمان بهزیستی، با وزارت آموزش و پرورش، با وزارت آموزش عالی و با همه ارگان‌هایی که توش تجمع جمعیت، یعنی جمعیت تجمع داره، مثل کارخانه ها، مثل نمیدونم مشمهای مسکونی، مثل نمیدونم میادین میوه و تره بار، متروها، نمیدونم کافه ها، هر جایی میتونیم وارد بشیم. حالا البته ما البته از بزرگ شروع کنیم که وزارت آموزش و پرورش و مثلا سازمان بهزیستی و دانشگاه هاست که میشه توشون تأثیر گذاشت، تا پادگان ها، همه جا. تئاتر یک قدرتی داره و یک امکانی داره، هیچ محدودیتی واقعا برای تئاتر متصور نیست. یعنی شما هیچ اندیشه‌ای و هیچ کارکردی نیستش که نتونید اون رو بر تئاتر بار بکنید و تئاتر در جهتون استفاده کنید. شما یک گروه قومیتی هستید، میخواید مثلا از ارزش‌های قومیتون یا از یک باور دینی یا باور نمیدونم سیاسی یا هر چیزی پاسداری کنید یا اونو ترویج کنید، چه چیزی موثرتر از تئاتر میتونه این کار انجام بده؟ چه تأثیری مستقیمتر از این ویژگی تئاتر که مخاطب شما حی و حاضره و با شما زنده ارتباط داره و تأثیر متقابلی میتونه بگذاره و تأثیر متقابلی میتونه بپذیره، میتونه مؤثر باشه. بنابراین میخوام به شما اینو بگم که یکی از زمینه‌ها این توجه به این آموزش‌های عمومی و سرمایه گذاری در این بخش آموزش عمومی، برای اینکه شما در وهله اول با افراد رو آشنا بکنید با اینکه اصلا چنین پدیده‌ای وجود داره و چنین توانایی و امکانی درش هست، تا اینکه طرف بتونه در آینده به تماشاگر تئاتر تبدیل بشه. ما در مدیران فرهنگیمون کسانی داریم که هرگز تئاتر ندیدن، یعنی در مدیران فرهنگی درجه یک مون دارم عرض میکنم، هرگز ساعت ندیدم. خب چه توقعی میشه از اون چنین آدمی داشت؟ البته اینم بهتون بگم داریم بسیاری، یعنی یکی از مشکلات هم که شما به بخش هنرمندان اشاره کردید که البته ماجرای مرغ و تخم مرغ هم هست که میگم چرا، این است که بسیاری از مدیران ما یا اشخاص هستن که یعنی خود تاج هم بسیاری از افراد رو میرانه است، یعنی استمرار تماش، چون احساس و برخورد مناسبی هرگز تئاتر نداشتن. در همون دفعات معدود یا در دفعات متعددی که با تئاتر مواجه شدن، هرگز اون احساس بایسته ای رو که باید جلبشون بکنه، جذبشون بکنه و درات اهمیت این هنر رو بفهمه نداشتن. بنابراین وقتی هم که الان هم مثلا بارها شده که افرادی رو میارن در سالن ها برای اینکه آشنا بشن، میبینن که خب میگن خب این تئاتر، خب بنابراین این خیلی هم اهمیت و ظاهرتی نداره، رو بودن و نبودنه، و یکی از مشکلات ما اینه. در صورتی که باید اون سازوکارها توامان و همزمان با تأثیر متقابلی که بر هم دارن فراهم بشه، یعنی دولت باید این سازوکار فراهم بکنه. ما در این طرف هم نیازمند این هستیم که تقویت کنیم هنرمندان خون و آموزش های دانشگاهی رو. احسان اشاره کرد به تعداد و شرایطی که در آموزش های عالی ما وجود داره. خب اینها مانع این میشه که اینها مانع این میشه که تئاتر بتونه در جایگاه متناسبش قرار بگیره و بتونه ضرورت خودش رو به جامعه اثبات بکنه و خودش رو به عنوان یک موضوع غیر قابل انکار نشان بده.
خیلی متشکرم. اسم ما زمانمون به پایان رسیده، اگر نکته‌ای هستش ازت خیلی کوتاه.
من خیلی کوتاه میگم. من در مورد سوبسید، اون سوبسیدی نیست که مثلا دولت به خود تئاتر
میده. آره بله.
ما در هر ارگان دولتی 1% به اسم سوبسید رفاهی وجود داره که به کارمندان یا به کارگرها میدن که عموما اینا مثلا میرن قرارداد میدن با یک شرکت مثلا موسیقی بلیت کنسرت میگن. من منظور اون سوبسید است. اون سوبسید فقط صرف خرید اثر میشه.
بله.
صرف آموزش تون ادارات یا مؤسسات میشه. نکته بعدی که ما زیر ساخت آموزشی چه در سازمان بهسیستی و چه آموز پرورش داریم، ما یک کانون پرورش فکری داریم که در طول سال داره تولید تئاتر میکنه، خیلی هم وسیع کارش، ولی مشکل اصلی اینه که رابطه هنرمندا مخصوصا با سازمان بهسیستی کاملا قطعه. سازمان بهسیستی مرکز تئاتر داره و جشنواره معلولین ما داریم در برگزار میشه. خیلی جالبه که همون نگاهشون فقط روی معلولین و توانبخشی است و همون رابطه هم خیلی بین دوستان حالا اون شاخص تئاتری و بهزیستی اصلا وجود نداشته. هر از گاهی مثلا حالا یه گروه نابینایی میان اجرا میکنن، اینو مثلا به زور میارنش توی فجر، یک پروپاگاندای شکل میگیره، تهش همینه. ولی هیچ وقت مثلا من دوست ندیدم مثلا دوستان در مثلا در خانه تئاتر یا اداره کل هنرنمایشی نگرش خیلی ویژه‌ای داشته باشن بر روی کانون پرورشی فکری کودکان به عنوان متولی تئاتر در آموز پرورش، یا مثلا اون مرکز تئاتری که در سازمان بهزیستی است، یا اون دو تا نهاد هم به هر حال خیلی پرت و پلا هستن و واسه من خیلی جالبه که قوانینی که در این دو تا نهاد هم وجود داره خیلی تابع اداره کل هنرنمایشی هم نیست اصلا.
خیلی متشکرم. ما فرصتمون به پایان رسید. از جناب آقای دکتر گیاهچی و جناب احسان زیبرالعالم عزیز بسیار سپاسگزارم که با ما همراهی کردن. این بحث گسترده است و گمان میکنم که بعد در فرصتهای دیگر همچنان بهش بپردازیم، اگر قراره که مردم بیشتر به سالن‌های تئاتر برن و تئاتر در زندگی ما هم نقش جدیتری داشته باشه، قطعا نیاز داریم به این که براش برنامه‌ریزی بکنیم. همونطور که آقای دکتر گیاهچی به درستی اشاره کردن، صرف شعار دادن خب طبیعتاً هیچ اتفاقی رو پیش نمیبره. اگر شعاری وجود داره باید براش برنامه‌ریزی هم بشه و در راستای اون برنامه‌ریزی عمل بشه. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که ما رو شنیدید. خواهش می‌کنم که در هفته‌های آینده هم دست به نقد رو بشنوید. بدرود و خدا نگهدار.
عصرتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. راه‌های ارتباطی شما با شبکه رادیویی فرهنگ دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. اگر درباره برنامه‌های این شبکه نقد و نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. در ادامه برنامه ها فرهنگستان رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ بشنوید.
شبکه فرهنگ تقدیم میکند. با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. فرهنگستان.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه فرهنگستان، سلام و درود بر شما. Thank you. انسان موجودی اجتماعی است و ارتباط داشتن با دیگران از نیازها و ضرورتهای زندگی هر کسی است. این برقراری رابطه از طریق زبان هموار می شود و زبان عامل انتقال اطلاعات از فردی به فرد دیگر است و مردم در قالب کلمه و جمله افکار خود را به هم شناسانده و به فریاد دردهای مشترکشان برمی‌خیزند. برنامه فرهنگستان می‌کوشد از دریچه‌ای متفاوت به مهمترین عامل ارتباطی انسان‌ها یعنی زبان بپردازد و در این میان برای ما ایرانی‌ها چه زبانی شیرین‌تر از فارسی؟ مگر نه آنکه فارسی شکر است؟ محمد رضا نصیری زاده در شهر دامغان متولد شد. ایشان پژوهشگر، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه پیام نور و نیز دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. او مدرک دکترای خود را از دانشگاه استانبول ترکیه گرفته است. از جمله آثار او در حوزه ترجمه و تألیف می توان از این کتاب‌ها یاد کرد: قالی‌ها و قالیچه‌های شهری و روستایی ایران، ترجمه محمد رضا نصیری، علائم تجاری و نشانه‌ها، ترجمه محمد رضا نصیری، تاریخ ایران، ایلامی‌ها و آریایی‌ها تا پایان دوره هخامنشی، نویسنده پرویز رجبی و ویراستار محمد رضا نصیری، متون تاریخی فارسی، رشته تاریخ، نوشته محمد رضا نصیری، تاریخ بیزانس، محمد امیر شیخ نوری و محمد رضا نصیری در قامت ویراستار، تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام، علی اصغر حلبی و محمد رضا نصیری، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره افشاریان و زندیان، پدید آورنده مهری ادریسی و محمد رضا نصیری، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سلجوقیان، تاریخ مطبوعات و احزاب سیاسی در عصر قاجار، تاریخ ایران در زمان ساسانیان، تاریخ فرشته. محمد رضا نصیری اولین دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی است و علاوه بر آن در سالهای گوناگون نیز سمت‌های متفاوتی را بر عهده داشته است. از جمله رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه گیلان از سال 1360 تا 1368، معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور از سال 1376 تا 1377 و مدیر گروه تاریخ دانشگاه پیام نور از سال 1376 تا کنون. همینطور قائم مقام انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و مشاور علمی بنیاد ایران شناسی از سال 1378 تا کنون. دوشنبه 28 آبان ماه 1397 مراسم تکریم و تجلیلی به پاس اهتمام دکتر محمد رضا نصیری در راه تحکیم روابط بین ایران و کشورهای حوزه شبه قاره و نیز شناساندن آثار و تصحیح متون تاریخی این منطقه در دانشکده خاورشناسی دانشگاه پنجاب لاهور در کشور پاکستان برگزار شد و طی این مراسم سپاسنامه‌ای به ایشان تقدیم شد. متن سپاسنامه دانشگاه پنجاب بدین قرار است:
رادیو فرهنگ،
استاد دکتر محمد رضا نصیری، دبیر محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران و استاد دانشگاه پیام نور ایران. او در گسترش و اعتلاء زبان، ادب و فرهنگ فارسی که ابزار صیقل اخلاق نوع بشر و سرچشمه رشد دانش و معرفت است، بسیار خدمت کرده و در حال حاضر نیز خودش را وقف همین رسالت درخشان کرده است. تلاش‌های خستگی ناپذیرش در تألیف، چاپ و نشر دانشنامه شبه قاره شایسته ستایش فراوان است. او در واقع با انجام این کار خطیر، تاریخ مشرق زمین به ویژه آسیای جنوبی را احیا کرده است. کار تصحیح متون فارسی این استاد بزرگ مانند تاریخ فرشته در 4 جلد، تاریخ فیروز شاهی، تاریخ و جغرافیای پنجاب و جز آن از نظر